أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابوابی رو در باره حضرت ابراهیم علیه السلام خوندیم، باب 33، باب العلت التی من اجلها قال الله عز و جل و ابراهیم الذی وفا. خداوند فرمود ابراهیم کسی است که وفا کرد. سوال شده از امام صادق علیه السلام، حفص ابن بختری از امام صادق سوال کرد این و ابراهیم الذی وفا این به چه معناست؟ فرمود انه یقول اذا اصبح و امسا، وقتی صبح میکرد یا شب میکرد حضرت ابراهیم میگه اصبحت و ربی محمود، اصبحت لا اشرک بالله شیئا ولا ادعو مع الله اله آخر ولا اتخذ من دونه ولیا فسمی بذلک عبدا شکور. به خاطر همین حضرت ابراهیم عبد شکور، چون موحد بود. اشهد ان لا اله الا الله اله واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. بعد همین این ذکر رو هر روز صبح بعد نماز واجب، مثلا نماز صبح 10 بار ذکر رو بگید. انبیا اینطوری بودن که اول صبح ذکرشون ذکر توحید بوده و هم بهترین مرتبه شکر حمد الهی است. انسان اینطوری عبد شکور میشه. حضرت ابراهیم هم همین. خب اینا دیگه، حالا این علتهای این حکمتهایی که ذکر میکنن برای اینه که انسان درس زندگی یاد بگیره. در باب 34 داره باب العلت التی من اجلها دفن اسماعیل امه فی الحجر، که عزت اسماعیل وقتی مادرش از دنیا رفت در حجر، همین حجر اسماعیل مکه معروف. امام صادق علیه السلام میفرمه ان اسماعیل دفن امه فی الحجر و جعله عالیا، یه مقدار دیواری قبلش آورد بالا و جعل علیها حائطا، دیواری هم برش قرار داد لعلا یوتع قبرها، تا اینکه در واقع قبرش، قبر مادر، لگدمال نشود، پایمال نشود. این هم برای در واقع نشانه این از تکریم مادر و حرمت مادر رو حتی بعد از مرگ نگه داشتن. تو باید روایت داریم که بعضی پدر مادرها بچه هاشون بعد از مرگشون عاق میکنن، یعنی تا زنده است والد، بچه ها احترام والدین رو دارن، وقتی والدی از دنیا میرن دیگه محل نمیذارن، دعا نمیکنن، صدقه نمیدن، به نیتشون مثلا کار خیر انجام نمیدن، فراموش میکنن، مشمول عاق والدین میشن یا کار بد میکنن. این نشون میده که انسان وقتی به هر حال، تو وقتی که والدین زنده است که باید خیلی تکریم کنه. یک جوانی را محضر پیغمبر است که یا رسول الله من چه کنم تا از دنیا رفتم حور العین ها به استقبالم بیا، خوششته ها بوده. حضرت فرمود پای مادرت رو و پیشانی پدرت رو ببوس. پای مادر، مادر معلومه از پدر هم مهمتره، تکریم هر دو واجب لازمه، ولی پای مادر رو ببوس. توجه دارید؟ خب انسان تا زندن والدینشون باید اینطور تکریم بکنن، اما تا دنیا رفتن باز نباید فراموششون کنن. و این حضرت اسماعیل اینطوری حتی مادرش بعد از مرگ مادر باز تکریم مادر کرد. بعد حالا یه مطلبی از ابن عباس باب 35 که درباره اسبایی که جیاد خونده شده، الان این خیلی مهمه. باب 36 داره، باب العلت التي من اجلها تمنا ابراهیم الموت بعد کراهتی له. اینم داریم چند تا روایت هست که حضرت ابراهیم از مرگ کراهت داشت، روش نداشت بمیره، ولی با این وجود درخواست مرگ کرد. روایت باب 36 از امام باقر امام صادق علیه السلام است که وقتی حضرت ابراهیم مناسکش انجام داد، برگشت رفت شام و همونجا هم از دنیا رفت. علت مرگش هم این بود که ملک الموت اومد و قبض روحش کنه. حضرت ابراهیم کره الموت، روزه خوشنود نبود برای مرگ، نمیخواست بره. بعد این فرشته رفت پیش خدا و قصه رو تعریف کرد و خدا بعد فرمود خب بدش کنه، آش کنه، دوست داره بیشتر مرا عبادت کنه. این نشون میده که نه اینکه تعلق به دنیا داشته. خدا امام حسین علیه السلام که درخواست کرد شب عاشورا رو مهلت بدن، فرمود عبادت خدا میخوادن. خب این همه عبادت کرده ولی باز تشنه عبادت خدا هست. یعنی یه لذتی تو این دنیا هست، اون یه عبادت خاصی تو این دنیا هست که بعد از مرگ نیست. برای همین دنیا رو دوست داره، برای خدا دوستش داره دنیا رو. آدم اینه که نمیفهمن حضرت ابراهیم تو کانتکس خودشون معنا میکنن، بعد میگن ای عجب دنیاگرا بوده. نه، سکولار نبوده، دنیاگرا نبوده، عبادتگرا بوده. چون این سنخ عبادت تو دنیا میسر خواسته. بعد از امام میفرمد که بعد یه روز حضرت ابراهیم یه پیرمردی رو دید و که خیلی زندگی منزجری داره و اینا، وقت دیگه دوستدار مرد شد. تو یه روایت بعدی هست که میگه پیرمرد و بعد رفت منزلش و خلاصه بعد یه کسی رو ملک الموت رو در واقع به صورت خیلی زیبایی دید. گفتش تو چی هستی؟ دید چون تمار پیدا کرد که از دنیا بره، انزجار از دنیا پیدا کرد. بهش گفت تو کی هستی؟ گفت من ملک الموتم. حضرت ابراهیم گفت سبحان الله، کسی ملک الموت رو اینطور به این زیبایی زیارت کنه دیگه کراهتی از این چهره نداره. بعد ملک الموت عرض کرد که خدای عرض کنم یا خلیل الرحمن، ان الله تبارک و تعالی اذا اراد به عبد خیرا به اصنی علیه فیازه سوره و اذا اراد به عبد شرا به اصنی علیه فی غیر آزه سوره. همه من رو اینطور نمیبینن. اگر خدا من خیر بنده شو بخواد، من رو به چهره زیبا میبینن. اما اگر نه، خدا خیر بنده شو نخواد، به چهره دیگه میبینن. بعد خلاصه در شام فرشته مرد رو قبض روح کرد. بعد اسماعیل هم داره تو این روایت که در 130 سالگی بعد از اون، بعد از حضرت ابراهیم، در 130 سالگی از دنیا رفت در هجر نزد مادرش دفنش کرده که معروف دیگه. هجر اسماعیل در واقع محل دفن حضرت اسماعیل و مادرش هست. روایت بعدی هم خب روایتی است که شبیه همینه که عرض کنم خدمت رو، امام صادق علیه السلام می‌فرماید که وقتی حضرت ابراهیم به سن بالا رسید، ساره از ابراهیم خواست که از خدا بخواد فرزندی بهش بده، چشمون به او روشن بشه، و درخواست هم کرد، خدا هم دعاش رو اجابت کرد. بعد هست که بعد بشارت وقتی بشتاد 3 سال صبر کرد. بعد ساره بهش گفت تو چون سن زیاده، مرگت هم نزدیکه، خوب از خدا بخوای فعلا عجل تو تأخیر بندازه و عمر تو طولانی کنه تا زندگی بکنی. حضرت ابراهیم همه درخواست رو کرد و خدا مجابت کرد و تا اینکه عرض کنم خدمتتون یه پیرمرد نابینایی رو دید که دستش رو دراز کرد یه لقمه برداره بذاره کنار به طرف دهانش برد و از بس ضعیف بود این دستش به سمت راست و چپ می‌رفت. عرض کنم خدمت و دست پیرمرده به دهانش نمی‌رسید، مثلا به طرف پیشونیش می‌رفت. خلاصه یه وقت مثلا به طرف چشمش می‌رفت. اینطور حضرت ابراهیم وقتی این رو دید خلاصه دیگه گفت منم وقتی سنم بیشتر از این بشه مثل همین میشم، لذا درخواست کرد که از کنم عمرش اجلش دیگه فرا برسه. روایت بعدی در باره ذوالقرنینه که روایت از اسبغ ابن نباته هست که میگه وقتی که باب 37 وقتی که امیرالمومنین بر منبر بود ابن الکوا قام ابن الکوا الى علی و الان علی منبر بلند شد ابن کوا و گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن ذوالقرنین نبیا کان او ملکا. ذوالقرنین پیامبر بود یا فرشته بود یا ملک بود، بخشی یعنی سلطان بود. نبیا کان او ملکا پیغمبر بود یا یک حاکمی بود. و اخبرنی عن قرنی امن ذهب کان او من فضه، آیا فرق او از طلا بود یا از فضه بود؟ اصلا لم یکن نبیا ولا ملکا. اینکه یه تحقیق علامه طباطبایی داره، البته علامه طباطبایی در تفسیر میشه احتمال میده و متأثر شدم از مرحوم ابوالکلام. ابوالکلام یکی از محققین اهل سنت چیز بود، هندی بود که مکه درس خونده بود و بعد از مبارزین علیه استعمار انگلیس بود در هندوستان و تأثیر گذاشت بر گاندی که بعد گاندی هم شد مخالف استعمار رو و این دوتا با همدیگه در واقع مبارزات هندو شروع کردن. ابوالکلام آزاد، ابوالکلام آزاد در واقع شخصی بود که رو گاندی اثرگذار بود و بعد با هم قیام هم کردن تا آخر هم با هم بودن، که حتی وقتی محمد علی جناح اینا خواستن کشور پاکستان گفتن این هنگا نجسن، ما کشور پاک باید داشته باشیم، بدن کشور پاکستان رو جدا بکنن. ابوالکلام آزاد و گاندی هر دو مخالفت کردن که نکنی. 1947 هندوستان استقلال پیدا کرد از انگلیس، هم 1947 هم پاکستان از هندوستان جدا شد. محمد علی جناح از انگلیس اومد خلاصه این کشور رو، البته زمینش هم بود، چون اصل این پیشنهاد پاکستان پیشنهاد اقبال لاهوری بود. اقبال لاهوری 1937 از دنیا رفت، یعنی 10 سال قبل از استقلال هند از دنیا رفت و این پیشنهاد استقلال هند رو او اولین بار مطرح کرد و تو زمزمه ها و تو ذهن ها انداخت. یعنی جالب استقلال، یعنی جدا شدن پاکستان از هندوستان. و جالب بدانید اقبال هم خب انگلیس درس خونده بود و جالب انگلیسی ها مثلا حدود فرض کنید 15 سال یا 20 سال یا کمتر یا بیشتر از این که قبل از این که هند استقلال پیدا کنه تخم تفرقه رو ایجاد کردن، آماده کردن این تفرقه رو. مردم پاکستان هم خیلی اقبال رو قبول داشتن و دارن، خیلی حرمت داره براشون. رضا محمد علی جناح آمد عملیاتی کرد این تفکر رو و بعد این دو کشور تا قیامت با هم جنگ هم درگیر هم توجه دارید. و الان هم با اینکه تعداد مسلمان ها در هند الان بیشتر از پاکستان ها، تعداد مسلمان ها که در هندن بیشتر از تعداد مسلمان پاکستان ها، ولی خب این اگر یه جا بودن توی کشور بودن قدرت بیشتری داشتن. توجه داریم و متاسفانه این بذر تفرقه و اختلاف بینشون هست که هست. الان هم شما اگر عرض کنم خدمتتون حتی دو تا طلبه، یکی پاکستانی که هندی باشه، یه ساختمون یه طبقه رو بدی پاکستانی یه طبقه رو بدی هندی، این دو تا با هم دعوا دارن. عجیبه، دو تا طلبه شیعه اصلاح‌نژادی، یکی هندی یکی پاکستانی، با هم خوب نیستن. یعنی ببینید چطور استعمار بذر تفرقه ایجاد میکنه. حالا علی حالن اول کلام آزادی کتابی داره به نام کوروش ذوالقرنین هست و شواهدی آورده و این ذوالقرنین همون کوروشه یا ذوالقرنین کوروش از کوروش ترجمه شده به فارسی، هست تو اینترنت هم هست اگر خواستید میتونید دانلود کنید. از کنم خدمتتون اون وقت من معلومه تبوت به اجاره این کتاب رو خونده بود و تأثیر پذیر و احتمال داده که شاید ذوالقرنین همون کوروش باشه. خب هم کوروش باشه، کوروش پادشاهه، پادشاه بوده. اما اینجا توی روایت میفرماید که حضرت میگه ذوالقرنین نه پیامبر بوده نه پادشاه بوده، فرق دو فرقش هم نه از طلا بوده نه از نقره، بنده خدا بوده، خدا رو دوست داشته، خداوند هم او رو دوست داشته، خیرخواه خدا بوده، خدا هم خیرخواهش بوده. حالا این دو تا فرق، حالا فرق سر ترجمه دو تا شاخ معنا نکنید. بعد میگه که عرض کنم خدمتتون این قومش رو دعوت میکنه به خدا، ولی اونا بر فرقش، فرق سرش کوبیدن. بعد مدتی دور شد از قومش، دوباره برگشت، باز مردم دعوت کرد، باز یه بادی هم سرش کوبیدن. برای هم بهش میاد ذوالقرنین. یه روایت بعدی هم از باب 38 در باب اصحاب رس که به اون نرسیم. خب بحث ما درباره فقه نظام اجتماعی بود. فقه نظام اجتماعی که میگیم درباره فقه نظام اجتماعی بحث میکنیم که شامل همه بحثای فقه نظام ولایی، فقه نظام عرض کنم سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فرهنگی و غیر ذالک بشه. ما معنای فقه نظام ولایی رو توضیح دادیم و فقه نظام ولایی رو ترجیح دادیم، عنوان فقه نظام ولایی رو ترجیح دادیم، نه فقه نظام تنها و نه فقه ولاییت تنها. خب اصطلاح فقه نظام رو آیت الله عراقی بیشتر به کار میبرن. حالا بعضی اشکال میگن که شیخ صد تعبیر فقه نظام نداشته. بله شیخ صد تعبیر نظامات اجتماعی رو زیاد به کار برده. ولی الان بحث ما که در تعبیر نیست. برای محتوای فقه نظام رو شیخ صد داشته، امام داشته. واژه فقه نظام از اصطلاحاتی است که بیشتر کسی که به کار برده چون مطلب عراقی است. فقه ولایت، فقه الولایه رو اصطلاحی است که بیشتر آقای عرض کنم مددی به کار میبره. سید احمد مددی میگه، تأکید داره، میگه فقه الولایه. فقط ما فقط فقه رو فقه الاستنباط میبینیم، در حالی که فقه الولایه باید گفت و تأکید داره. ما واژه فقه نظام ولایی رو برش تأکید داریم، چون در واقع و این فقه نظام ولایی هم شامل فقه میشه که مکلفش فرد است، هم شامل فقه میشه که مکلفش جامعه است، هر دو شامل میشه. و عرض کنم خدمتتون اعم از فقه الحکومه، فقه الاجتماع، فقه الفرد و مانند. توضیحاتش دیگه گفته شد. رسیدیم به بحث مبانی. و گفتم بر یکی از تفاوتهایی که این فقه نظام ولایی میتونه به ما نشان بدهد، یه تفاوت بارزی با سایر نظامات اجتماعی دنیا مثل نظام‌های سوسیالیستی، مارکسیستی، لیبرالیستی، فاشیستی و مانند آن، یکی از تفاوت‌ها در حوزه مبانی است. و توضیح هم دادم که سه تا مبنای در واقع تمام نظامات اجتماعی در دنیا سه مبنای مشترک دارن و هر کدومش هم یه مبانی اختصاصی دارن. مثلا اگر گفته می شود لیبرالیسم قائل به اصالت فرد، اصالت آزادی و اصالت دولت حد اقلی هست و سوسیالیسم قائل به اصالت جمع و اصالت عدالت و اصالت دولت حد اکثری هست، و اگر الان چیزی به نام نو لیبرالیسم یا نو سوسیالیسم مطرح شده، یا قبل از نو لیبرالیسم لیبرال دموکراسی مطرح بود که الان در آمریکا هم جریان حزب دموکرات دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی رو قائلند، ولی جمهوری خواه بیشتر گرایش نو لیبرالیسم. نو لیبرالیسم بازگشت به لیبرالیسم کلاسیکه که با اصالت فرد و اصالت آزادی تأثیر بیشتری داره. اما لیبرال دموکراسی کنار آزادی از عدالت هم سخن میگن. بذار شخصیتی مثل رالز، مثل پوپر، اینا هم به مقوله عدالت توجه داشتن. نو سوسیالیست ها هم باز گرچه از عدالت سخن میگن ولی به آزادی هم توجهی دارن، لذا مشارکت بخش خصوصی رو هم تایید میکنن و طبیعتاً با گرفتن مالیات سنگین‌تر و مالیات بیشتر توجه دارید. یعنی هرچه درآمد افزایش بیشتری پیدا بکنه اخذ مالیات هم بیشتر خواهد شد.
اون
نه خود چون لیبرالیش اصلاً سه مرحله داشته، لیبرالیسم کلاسیک که جان لاک ادعایش کرد بیشتر رو آزادی و فرد تأکید داشت نه رو عدالت، و معتقد بود یه دست پنهانی بازار داره نظام بازار رو ایجاد میکنه. بعد خب مارکسیسم اومد، انقلابای مارکسیستی شکل گرفت، حقوق کارگری مطرح شد و لذا لیبرالیسم اومد خودش رو بازسازی کرد، لیبرال دموکراسی رو مطرح کرد. در لیبرال دموکراسی درست اصالت فرد و آزادی قائلن، ولی یه اصول، یه قوانین عدالت گرایانه رو هم مطرح کردن، به این معنا که در واقع بیان دولت دخالت کند و مشارکت بخش خصوصی رو کاهش بده، دخالت کنه در بخش خصوصی، مالیات بیشتر ازشون بگیره و این مالیات رو ببره به سمت تأمین اجتماعی، ببره به سمت حقوق کارگری و در واقع قوانین وضع کرد که کارگر مثلا 8 ساعت بیشتر کار نکنه، بیمه بشه و تأمین اجتماعی داشته باشد و مانند آن. اینا به سمت عدالت بود که الان هم می‌بینیم. همینطور مثلا در آلمان عرض کنم خدمتتون، می‌بینید اگر زن مثلا فرض کنید بچه دار بشه، میگن حتی زن کارمنده ها بهش میگن تو دیگه نمیخواد کار کنی، تو به بچت برس، ما حقوقتو بهت میدیم. تا مثلا این بچه اول مثلا این مقدار بزرگ بشه، بعد مثلا اگر دو تا بچه یا سه تا بچه شد دیگه بهش میگن اصلا نیازی کار کنی. ظاهرا یا مثلا چهار تا بچه شد مرد هم لازم نیست کار بکنه. بله الان در آلمان اینطوریه. خب یعنی در واقع چون تعداد بچه هاشون زیادن، دولت حقوقی بهشون میده که این در آلمان یه مقدار به سوسیالیسم نزدیکتر ها تا نظام لیبرالیستی آلمان، تا حدودی یه مقدار فرانسه، ولی با حتی در کشوری مثل انگلستان که لیبرالیستی هم همینطوره، یه حقوقی برای مادر، یه حقوقی برای بچه در نظر میگیرن. که حالا جالب بدانیم ما اومدیم تو کشورمون میگیم حضور اجتماعی زن، ابن زن هم مثل مرد بره شغل بگیره، کار کنه، حقوق بگیره، توجه داریم. اما از اون طرف نظام خانواده رو داریم میپاشونیم. او داره چون نظام خانوادهش پاشیده، تجربه شو دیده، داره میخواد جبرانش کنه با قوانین، میخواد جلو این از بین رفتن خانواده رو بگیره. فهمیده، عقلش فهمیده که بابا نظام خانواده از بین میره. ما از این بر آمدیم میگیم که اگر مثلا اول مرخصی مادرها رو 9 ماه کردن، بعد کردن 3 ماه، از دیوان اداری نقضش کرد، حکم دولت رو نقض کرد، توجه دارید. ولی میخوام بگم که این دخالت دولته، دخالت دولت در نظام لیبرالیسم خالص نباید اتفاق بیفته، ولی داره اتفاق میفته حتی در نظام لیبرالیستی، چون دیدن اگر این عدالت توجه نشه، خب مارکسیسم کل دنیا رو میگیره. چون تمام این کشورها، از قدم آلمان همین نازیسم و فاشیسم در آلمان و ایتالیا که شکل گرفت، مبناش سوسیالیستی بود. یعنی سوسیالیسم یک قسمش نازیسم شد، یک قسمش فاشیسم شد، اینا ایدولوژی های سوسیالیستی هست، یک قسمش هم مارکسیسم شد، توجه دارید. وقت مارکسیسم هم یک قسمش گرایش لنین پیدا کرد، بعد استالین پیدا کرد، یک قسمش در روسیه، یک قسمش در شوروی، در چین ماو گرایش سوسیالیستی مارکسیستی رو پیدا کرد. و از این برم کشورهای اسلامی هم مبتلا شدن، مثلا مصر و سوریه و عراق، این ستا شدن یک کشور سوسیالیسم اسلامی، توجه دارید، ناسیونالیسم عربی، سوسیالیسم اسلامی، یه ایدئولوژی بود. جمال عبدالناصر انداخت، یه پرچم هم داشتن که بعدش عرض کنم خدمتتون دیگه مصر جدا شد، سوریه و عراق شد یه پرچم و یه حزب بعثی درست کردن. بعد خب سوریه هم از عراق دیگه جدا شدن و الان فقط پرچم سوریه 2 ستاره داره، پرچم عراق الله اکبر به جاش خود گذاشته. حزب بعث عراق دیگه پاشید و حزب بعث سوریه هم که شد جز جریان مقاومت. توجه دارید سیری بود که در واقع تو ایران هم مثلا فید از جمهور گرایش حزب توده پیدا کرده بودن، گرایش مارکسیستی، حالا بعضیشون مارکسیسم اسلامی، مثلا همین سازمان منافقین، مجاهدین خلق، اینها به لحاظ اعتقادی میگفتن ما توحید رو قبول داریم، به لحاظ جهانبینی اسلام رو پذیرفته بودن، به لحاظ ایدئولوژی هم چی؟ مارکسیسم رو پذیرفته بودن. التقاط در واقع اینطوری شکل گرفت. یا گروه که فرقان عبدی ادام که اصلا کاملا حزب توده و اقلیت، اکثریت، نمیدونم این چیزا هم تو ایران درست شد. به هر حال میخوام بگم از بس این مارکسیسم گسترش پیدا کرد، لیبرالش ناچار شد خلاصه به عدالت هم ورود پیدا کنه. الان که دیگه رقباش شکست خوردن، دارن دوباره بازگشت به نولیبرالی، بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک دارن، ولی دیگه نمیتونن تأمین اجتماعی رو بردارن، دیگه نمیتونن عرض کنم مالیات از سرمایه‌دار نگیرن، دیگه نمیتونن خدمات عمومی اجتماعی نداشته باشن، دیگه نمیتونن مثلا حقوق کارگر رو بگن کارگر رو مثلا به جای 8 ساعت 10 ساعت کار کنی، نمیتونن. ولی
روشتی که
وقتی دیگه دیگران رقیبی نداره، الان مثلا اون خدماتی که به دانشجوها قبلا میدادن کم شده، خدماتی که به بعضی خانواده‌های داشتن کم شده، توجه دارید؟ الان مثلا فرض کنید در کشوری مثل آمریکا بنابر نقلی تا 50 میلیون نفر، بنابر نقلی تا 40 میلیون نفر نقل میکنن که کارتوخا و اینا زیر پولا زندگی میکنند و کارتوخا وند و مثلا دولت اعتنایی به اینا نداره، چون نظام لیبرالیستیه دیگه. در حالی که مثلا فرض کنید در کشورهای سوسیالیستی مثل اروپای شمالی هر آدمی که بیکار باشه مثلا سال مایی 3500 کرون بهش پول میدن، 4000 کرون پول میدن، در کشور نروژ بیشتر از این تا 8000 کرون پول میدن. نمیتونه با این مبلغ زندگی مثلا متوسطی داشته باشه، ولی دیگه کارتون خواب نخواهد بود. چی میگم؟ کشور سوسیالیستی عدالت رو توجه داره، اما در کشوری که لیبرالیستی هم برحال بخشی از عدالت رو تأمین میکنن، مالیات میگیرن، به حقوقی توجه میکنن، ولی اینایی هم که مثلا بیچارن بدبخت ها اینا هم نه باید بدبختیشون سر بکنن تا از دنیا برن. خب اینها ببینید ایدئولوژی های متفاوتی هم که من تون که تو درس های ایدئولوژی های اجتماعی یه دور ما 30 جلسه بحث کردیم اینا رو، هم فایلای صوتیش هست هم داره انشاءالله به حال خوبه الهی کتاب میشه، پیاده شده ویرایشی بعد به کتاب میشه کتاب، اینا رو هم مفصل توضیح دادیم، اصالت فرد چیه، اصالت آزادی چیه، اصالت جمع چیه، اصالت عدالت چیه، و بعد اسلام نظرش چیه. مثلا ما در باب اسلام عرض کردیم اسلام معتقد به آزادی برای عدالته. اسلام هم دولت حد اکثری و ولایت مطلقه رو قائله، هم مردم سالاری دینی رو قائله، یعنی قائله به مشارکت حد اکثری. مثلا یه چیز دیگه است، با بقیه فرق داره. حالا چطور ولایت مطلقه با مردم سالاری دینی با هم جمع می شود؟ تو تفکرات غیر اسلامی یه پارادوکسه، به جو اسلام توضیح داده شده که پارادوکس نیست. من الان نمیخوام این اصول و مبانی رو توضیح بدم، بشارت به اون کتاب مراجعه کنید. و در واقع اصولی که در ایدئولوژی مختلف هست اونجا گفته شده، ولی همه این ایدئولوژی ها در سه مبنای هومانیزم و سوبجکتیویزم و سکولاریزم مشترک هم همشون، یعنی همشون اصالت انسان، اصالت فاعل شناسای انسانی و اصالت این جهانی اینو قائل هست. و نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که ما وقتی این سه مبنای هومانیسم، سوبجکتیویسم و سکولاریسم رو میگیم قبول نداریم، معناش نیست پس اصولی که در قرون وسطا بوده قبول داریم، دقت کنیم، نه اونام قبول نداریم. ما حرفم این چیز دیگه است. به عبارت دیگر اگر بخواییم اومانیزم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم خوب بفهمیم، باید بدانیم این یه عکس العملی از اصول قرون وسطایی بوده. قرون وسطا قائل به اصالت ایمان بودن، فیدئیسم، یعنی ایمان می آوریم تا بفهمیم، اینو می گفتن. اومانیزم اومد گفت نه، ما می فهمیم شاید ایمان بیاوریم، شاید ممکنم ایمان نیاوریم. درست. اصالت ایمان میگفت که ما هویتمون آسمانی و هیچ استقلالی و نقشی در ساختن عالم و آدم نداریم. اصالت انسان میگه ما انسان مستقلیم، بلا خالقمون هم خدا باشه، ولی ما خودمون رو پای خودمون می ایستیم و خودمون آنگونه که می خواهیم عالم را و آدم را می سازیم. در قرون وسطا تفکر ابژه محور بود، ابژکتیویسم مطرح بود، یعنی اصالت عرض کنم خدمتتون موجود و متعلق شناخت. یه واقعیتی هست با اصالت داره، شناخت ما تابع خارجه، ذهن تابع عین است. سوبژکتیویته چی میگه؟ سوبژکتیویته چی میگه؟ میگه که عین تابع ذهن است. فاعل شناسا اصالت داره، عین تابعیت داره ذهن، یعنی ذهن عین رو میسازه، میگه عین چی هست و چی نیست. به تعبیر کان عرض کنم خدمتتون فنومن نومن رو مشخص میکنه. فنومن یعنی همون مفهوم ذهنی، نومن یعنی عین خارجی. خب در قرون وسطا یک اصالت آخرت و آخرت گرایی و دین گرایی حاکم بود که مردم باید در خدمت دین باشن و دنیاشون فدای دین و آخرت بشن. دین و آخرت هم یعنی کلیسا، یعنی در فدای کلیسا باید بشه. درست. اما سکولاریسم میگه نه، دنیا اصالت داره، این جهان اصالت داره، لذا دین از دنیا جداست، دنیا از آخرت هم جداست. ببین ممکنه آخرت رو بپذیرن بعضیاشون، الزاماً منکر آخرت نباشن، ولیکن آخرت این ساختن، در ساختن دنیا آخرت گرایی نقشی نداره، اعتقاد به آخرت نقشی نداره. یه جوری دنیا رو بساز که گویا آخرتی نیست، توجه داری؟ و از دین هم در ساخت دنیا استفاده نکن. لذا شما الان میبینین مثلا دنیای امروز یه دنیای سایبرنتیک هست دیگه، دنیای سایبری، فضای سایبری اصلا حد یقف نداره، یعنی تا حدی که حتی دیگه کل این دنیا رو ماشین اداره کنه، تا این حد. و ما کاری نباشیم، اینقدر ذهن هوش مصنوعی و علوم شناختی و اینو اصلا وحشتناک داره آدمی رو له میکنه. چرا؟ چون اونایی که حاکم این فضای سایبرنتیکن سودشون، پولشون، حیاتشون به اینه، ولو بشریت هم نابود بشه. توجه دارید وقتی میگه آبادانی دنیا، دقت کنید منظور آبادانی کل بشریت نیست، آبادانی اونی که قدرتش بیشتره. قدرت فوکو، اصلا میدونید این پست مدرن های مثل فوکو، لیوتار، فوکو، امثال زالک، اینو چه میگن آقا اصلا معرفت هم زایده قدرته، دانش هم زایده قدرته، چون دارن واقعیت دنیا رو میبینن. راست میگن ها، واقعا دنیایی که الان ساخته شده مبتنی بر قدرت هست، مبتنی بر ثروت هست. هر که قدرتش بیشتر، ثروتش بیشتر، این دانش مال اوش، او میگه دو تا چند تا، کسی از کسی سوال کرد دو تا چند تا، گو هرچه تو بگی، توجه داری؟ خب این واقعا همینطوری داره شکل میگیره. بعضی ها مثلا خب به نقد فوکو و نسبیگرایان و پست مدرن ها میپردازن، اون نقد فلسفی است، اما واقعیت دنیا اینه. و اینو عجیب اینه، ربط زده های ما نمیفهمن، یعنی اینایی که تو متن غربن میفهمن که دنیا زایده قدرته، ولذا اگر میخوای با زبان دنیا حرف بزنی باید قدرت داشته باشی. یعنی اگر دنیا ببینه اقتدار علمی داری، اقتدار اقتصادی داری، اقتدار صنعتی داری، و حاضر بیاد باید گفته بکنه، حاضر باید بیاد به بازی اجازه بده ورود پیدا کنه. اما اگر دیگه قدرت نداری، ضعیفی، همش وابسته به او هستی، تعهد میده، تعهد شکنی هم میکنه. زبان دنیا اینه. اینه نیچه 1900 رفاتشه، یعنی آغاز قرن 20، الان 21، بیش از یک قرن پیش نیچه این حرفا رو زده. آقا دنیای مدر این قدرت توجه دارید، باقی غربزده های ما اینو نمیفهمن. پس چی میفهمی از نیچه؟ پس چی میفهمی از های دیگه؟ پس چی میفهمی از غرب؟ توجه دارید، چون اومانیزم و سکولاریزم و سوبژکتیویسم همینه. نمیشه از این هم تا زمانی که غرب غرب مدرن است همین تفکرش. توجه دارید، و کاملا هم مقابل قرون وسطاست. حالا اینو داشته باشید، ما انشالله فردا بگیم خب حالا ما اون مبانی اصلیمون که مبنای فقه نظام ولایت است، اون مبانی چیه؟ نمیخوام این مبانی رو هم به تفصیل بحث کنم، چون هم بخشیش رو تو اون فقه نظام سیاسی خونده اید، هم برای تو کتاب کلامی و فلسفی خونده اید، من میخوام یه دستبندی بدم که یک نظامی در واقع برای تو پیدا بشه و که این بحث مبانی هم بتونیم امروز فردا اشاره تمام کنیم و بریم وارد روش‌شناسی بشیم. بله،
جداگونه جامعه‌شناسی رو جداگونه دیگه بحث نکنیم، همه رو در ضمن تفکیک بین جهان مدرن و اسلام تفکیک شده. من
چرا؟ من تفکیک میکنم. ببینید، چون اینا اصالت اومانیسم رو قائلن، نظر دئیزم رو هم قائلن، یعنی خداشناسی طبیعی، خدایی که خالقه، نقش فعالی نداره. توضع معرفت شناسی چون سوبجکتیویسم قائلن، نظر نومینالیزم رو میپذیرن، یعنی اصالت در واقع لفظ، مفهوم کلی رو منکرن. توجه دارید، حالا ما باید ببینیم که در واقع مهمترین مبنای هستی شناختی ما چیست، مهمترین مبنای خداشناسی ما چیست، مهمترین مبنای انسان شناختی ما چیست، مبنای معرفت شناختی و مبنای جهان شناختی و مبنای
ارزش‌شناسی.
نومینالیسم یعنی در واقع مفهوم کلی، انکار کلیات میکنن. مفهوم کلی رو مان کردن. و صلی الله علی محمد.